بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 18 هم بحث در ابتهاج بود و مراتب ابتهاج بود. قبلا فرموده بودم که ابتهاج یعنی لذت، متقوم است به ادراک و مدرک، و چون ادراک و مدرک دو امر تشکیکی هستند، قهرن لذت هم که متقوم به این دوتا هست دو امر تشکیکی میشه، یعنی برای ابتهاج هم مراتبی پیدا میشه. چون این مطلب قبلا گذشت، احتیاج به این بود که تشریح بیشتری بشه. به همین جهت براش این فصل منعقد کردن که در این فصل مراتب ابتهاج ذکر بشه. مراتب ابتهاج رو در این فصل 5 تا میگن. یکی مربوط به واجب تعالاست، دوم مربوط به عقول، و سه تا دیگه مربوط به نفوس ناطق است. درباره واجب تعالی می‌فرمایند که اولین مرتبه از ابتهاج رو داره، عالی‌ترین مرتبه از ابتهاج برای واجبه، زیرا که عالی‌ترین نحوه ادراک برای واجب تعالی است، و همچنین خود واجب که مدرک به این ادراک کامل‌ترین مدرک هاست. چون قوی‌ترین ادراک به قوی‌ترین مدرک تعلق می‌گیره، حاصلش ابتهاجی است، قوی‌ترین ابتهاج. و بعد هم اشاره کردن به این که این ادراک شاغلی و مانعی نداره، پس به طور کامل حاصل میشه، برخلاف ادراک ما که نسبت به کمالات، به بعضی از کمالاتمون به طور کامل تعلق نمیگیره به خاطر وجود شاغل. و به همین جهت ابتهاجی که لازمه و لایقه حاصل نمیشه. این مطالبی بود که در جلسه قبل هم گفته شد. آنچه که الان میخوام شروع کنیم اینه که واجب تعالی به ذات خودش که عین الکمال محبت داره، یعنی ادراک میکنه، و این ادراک همراه با محبته، و چون ادراک شدیده، محبت میشه محبت شدید، و محبت شدید رو در اصطلاح عشق مینامند. پس واجب تعالی نسبت به ذات خودش عشق داره، و این عشق هم عین ذات اوست، زیرا که عین ادراکه، عین ادراکی است که او نسبت به ذاتش داره، و ادراک او نسبت به ذاتش یعنی علمش به ذاتش عین ذاتشه. پس حبش نسبت به ذاتش، عشقش نسبت به ذاتش عین ذاتشه. بنابراین این عشق منشأ تشسر در ذات واجب نمیشه، و این عشق ازلی هم هست، زیرا که آنچه که این عشق رو وجود میده ادراک واجب که در ازل وجود داشته. پس این عشق هم در ازل وجود داشته، مبتنی بر این نیست. این علاقه شدید و این محبت شدید خدا به خودش مبتنی بر این نیست که از جانب کسی معشوق واقع بشه، یعنی یه امر اضافی برای عشق، یه امر اضافی برای او نیست که اگر کسی نسبت به او عاشق شد برای او عشق رو اثبات کنی، و الا نه، او عاشق خودش هست، چه دیگری هم عاشق او باشد و چه دیگری عاشق او نباشد. عشق داشتن یا نداشتن دیگران تأثیری نداره، اونچه که تأثیری داره عشق خودشه که حاصله. بعد مصنف چون در این قسمت از بحث گفته که دیگران چه عاشق واجب باشن چه نباشن، واجب معشوق هست، هم عاشق هم معشوقه، اینجا که انهو به نظر میرسه که مصنف داره اعلام میکنه که موجودات دو قسمت، موجودی که عشق به واجب داره و موجودی که عشق به واجب نداره. لذا میگه چه واجب از جانب موجودات معشوق واقع بشه چه معشوق واقع نشه فرقی نمی کنه، از جانب خودش معشوق هست. این که میگه چه واجب معشوق دیگران قرار بگیره چه معشوق دیگران قرار نگیره، این توهم رو به ذهن میاره که مصنف داره موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی معشوق واجب، یکی عاشق واجب، یکی عاشق غیر عاشق واجب. لذا زود بعد استدراک میکنه، میگه ولو اینکه همه موجودات عاشق واجب هستن، که این توهم پیش نیاد. ایشون میخواد بفهمونه که معشوق شدن واجب متوقف بر عشق دیگری نیست، نه اینکه دیگری عشق داره یا نداره، اون براش مهم نیست. بعدن توضیح میده که همه عاشقن، اون تا کم و زیاد، هر کس به اندازه شناختی که نسبت واجب تعالی داره عاشق واجبه، حتی کافر هم عاشقه، اون تا مصداق رو اشتباه کرده یا عنادن تطبیق خلاف کرده، ولی بالاخره اون هم عاشق واجب هست. پس یک بحث داریم در این که واجب عاشقه، یک بحث داریم در این که واجب معشوقه. عاشق بودن واجب رو از ناحیه ادراکی که نسبت به خودش داره که ادراک کماله و منشأ حبه اثبات میکنه. معشوق بودن واجب هم از این باب که اگر خدا عاشق خودش باشه خودش معشوق خودش هم هست، از این باب اثبات میکنیم. در معشوق بودن میگیم توقفی نداره بر اینکه دیگری عاشق خدا باشه یا نباشه، در عاشق بودن که اصلا توقف نیست، که خدا عاشق خودش باشه توقف بر هیچی نداره. اما معشوق بودن خدا چون از ناحیه عشق خودش ثابت میشه، اونم توقف بر عشق دیگران نداره.
چه امتیازی داره؟ هر مورد هم طور دیگه معشوق خودشه.
بله.
چه امتیاز واجب داره؟
نه امتیاز چه عرض کرد؟ امتیاز نمیخواد بیان کنه. ازلی بودنم در عینی که میخواد بگه واجب معشوق خودشه چه دیگران عاشق او باشن چه نباشن، در ضمن این که معشوق بودن رو برای واجب ثابت میکنه، ازلی بودن معشوقیت رو هم ثابت میکنه، که واجب چون عاشق خودشه این عاشق طرف مقابل رو که معشوقی میطلبه. اگر عاشق بودن که به معنی علم به ذات داشتن ازلیست، معشوق بودن هم قهرن ازلی میشه، ازلیت رو میخواد اثبات کنه. هیچ عیبی نداره اتحاد عاشق و معشوق، اتحاد عالم و معلوم هیچ ایرادی نداره. شیخ در الهیات شفا میگه که ممکنه اسم فاعل و اسم مفعولی متحد باشند، مثل عالم و معلوم، و ممکن و عاقل و معقول، و میشه هم که متحد نباشند، مثل علت و معلول، این یا محرک و متحرک. این که متحد هستن یا متحد نیستن از صیغه اسم فاعل و اسم مفعول بر نمیاد، باید دلیل خارجی داشته باشید. از طریق دلیل خارجی میتونید بفهمید که این اسم فاعل و مفعول قابل اجتماع نیست، اون یکی دیگه قابل اجتماع هست، و صرف این که اسم فاعل و مفعوله دلیل بر تفرق نمیشه. نتیجه میگیره که عالم و معلوم میتونن یکی باشن، عاقل و معقول میتونن یکی باشن، ولو اون دو طرف باشه، ولو اون که علت و معلول دوتا. بله؟ علم ذات به ذات نه، علم ذات به ذات حضوریه، حصولی نیست. و عاشق و معشوق میفرماین طرفین اضافه، طرفین اضافه باید تفاوت داشته باشن، و میگن که تفاوت اعتباری کافیه، تفاوت حقیقی لازم نیست. در علت و معلول تفاوت حقیقی لازمه، در عالم و معلوم تفاوت اعتباری لازمه، به این اعتبار که به خودش علم داره میشه عالم، به این اعتبار که برای خودش مکشوفه میشه معلوم، که به اعتبار فرق میذاریم بین عالم و معلوم، به اعتبار فرق میذاریم بین عاشق و معشوق، و همین فرق اعتباری کافیست. برخلاف علت و معلول که فرق اعتباری درش کافی نیست، در علت و معلول فرق واقعی لازمه. لذا اونجایی که شخصی خودش رو مداوا میکنه، طبیبی خودش رو مداوا میکنه که میگن این هم علت بهبودی خودشه هم معلوله، اونجا توجیه میکنه، میگن نفسش علت بدنش معلوله، که تغایر ثابت بشه، تغایر اعتباری هم کافی نمیدونه. بعد اگر اشکال میشه که اگر طبیب مرض نفسانی داشته باشه، نفسش این مرض نفسش رو علاج کنه، اونجا چی میگید؟ اونجا علت و معلول شدن یکی. جواب میدن که نفسی که مریضه با نفسی که عالمه دوتا میشه، نه دوتا نفس باشه، نفس با قید مریضی، نفس با قید علم دوتاست. اون وقت اون نفس عالم نفس مریض رو علاج میکنه، بازم علت و معلول میشن دوتا. نه با قید دوتاست، بله نفس واقعا یکیه، اما با این قید دوتاست، نفس به علاوه علم، نفس به علاوه مرض. فرض اینه که علم هم این ذات نمیگیریم، مرض هم این ذات نمیگیریم، یه قید جداییست. علم و مرض واقعا فرق دارن، نه اعتبارا. و اگر این دوتا قید واقعا فرق کنن، مجموع نفس عالم با نفس مریض هم فرق میکنه، به خاطر اینکه قیدشون فرق داره، مجموعشون هم با هم فرق میکنه، فرق واقعی نه فرق اعتباری. اگرچه در اونجا در وقت توضیح میگن نفس به اعتبار این که عالم است غیر از نفس است به اعتبار این که منزل، لفظ اعتبار رو میارن ولی منظورشون اون اعتبار نیست، این لفظ مقید به علم با لفظ مقید به مرض فرق میکنه که فرق اعتباری نیست. خب بگذاریم، این جمله معترضه بود که از این جملات معترضه در این بحث زیاد. پس اینطور شد که واجب تعالی عاشق خودش هست، زیرا که ادراک میکنه خودش رو و ادراک خودش به خاطر کمال بودنش حبش هست لنفسه، و حبم اگر شدید بشه عشقه، و چون واجب ادراک شدیده پس حب شدید به خودش داره، حب شدید یعنی عشق، پس واجب عاشقه. اگر عاشق معشوقم هست، منتها معشوق لذاته، همونطور که عاشق لذاته، معشوق لذاته یعنی معشوق بودنش متوقف نیست بر اینکه دیگری عاشق او باشه یا نباشه، چه دیگری عاشق او باشه چه نباشه او معشوق هست. از این چه دیگری عاشق باشه چه نباشه یه توهمی پیش اومد که عرض کردم که شاید بعضی موجودات عاشق خدا نباشن، توهم رد کرد، گفتن همه موجودات عاشق خدا هست. این بحث در مورد عشق واجب به ذاتش بود که تمام شد. بعد غالبا در لسان ماها در محاورات ما عشق و شوق با هم به کار میره، میگیم این شخص عاشق خودشه، شاهد به خودشه، زیاد این لفظ رو، این دوتا لفظ رو کنار هم میاریم، توجه هم نداریم که این دوتا لفظ با هم فرق میکنن. برای اینکه ما در وقتی که به واجب عشق رو نسبت میدیم شوق رو نسبت ندیم، مصنف وارد بیان فرق این دوتا میشه که این دوتا با هم فرق دارن. اگر ما عشق و نسبت دادیم نباید فکر کنیم اینجا داریم به صورت محاوره‌ای حرف میزنیم زود شوق هم کنارش عصب بگیریم، بلکه باید متوجه باشیم که استعمال شوق در واجب تعالی ممنوعه، همونطور که در عقول ممنوعه که بعدا خواهیم گفت. شوق فقط مال نفوس. بیان مطلب اینه که عشق عبارت هست از علاقه به آن چه که هست، شوق عبارت هست از علاقه به تحصیل آن چه که نیست، یا به تعبیر بهتر عشق عبارت هست علاقه به حفظ آن چه که هست، و شوق عبارت هست از علاقه به تحصیل آن چه که نیست. در جایی شوق ما به کار میبریم که چیزی نباشه، کمالی حاصل نباشه، و ما شائق باشیم که این کمال غیر حاصل رو حاصل کنیم، وقت در این صورت میگن که شوق حاصل. اما اگر کمالی رو ما داشته باشیم و به داشتنش خوش باشیم یا سعی در حفظش بکنیم، این اصطلاحا عشق میگن. کمالی رو اگر داشتیم و کمال بالاتر از اون کمال رو دنبال کردیم، میگن شاهد به اون کمالیست که داره دنبال میکنه. مثلا فرض کنید که ما یه منظره ای رو در تخیل خودمون تصور کردیم، الان کمال خیالی برای ما حاصله. اگر اون شی اصلا ذاتاً امر خیالی باشه، امر حسی نباشه، دیگه ما فوق این خیالیتی که برای ما پیدا کرده دیگه وجودی نداره که ما دنبال او بگردیم. فرض دارم میکنم، اگر گفته اگر یک امر خیالی فقط خیالی بود، تخیل درست کرد، حسی نبود، در خارج اصلا وجود خارجی نداشت، وجود خارجی نداشت، این امر خیالیست که دیگه حسی نیست چون وجود نداره که ما حسش کنیم، این فقط وجودش همون وجود خیالیشه، دیگه کاملتر از وجود خیالی وجودی نداره، لذا ما شائق به اون وجود اکمل نیستیم چون میدونیم وجود اکملی در کار نیست. یکی شیئی خیالی محض باشه. اما اگر چیزی حسی باشه و خیالی با هم، و ما وجود خیالیش رو پیش خودمون داشته باشیم، یعنی تخیلش کرده باشیم، چون وجود حسی امر محسوس قوی تر از وجود خیالیشه، ما دنبال اون وجود قوی تر هم هستیم، یعنی سعی میکنیم که این وجود متخیل رو به وجود حسی تبدیل کنیم. منظره ای رو در ذهن متخیل کردیم که در خارج هم هست، خب سعی میکنیم که اون منظره رو بعدم بریم ببینیم. برام یه ترسیمی کردن که فلانجا چه تفرجگاه خوبیه و دیدن داره، خب ما در ذهنمون یه چیزی تصور شده، یه علاقه به اون پیدا کردیم و بعدا مسافرت میکنیم که اونجا رو هم که تخیل میکردیم حالا ببینیم. آنچه که داریم صورت خیالی اون شیه، آنچه که در تعقیبشیم صورت حسی اون شیه. ما نسبت به صورت خیالی عشق داریم، نسبت به صورت حسی که واجدش نیستیم شوق داریم. همیشه این چنینه که اگر کمالی رو داشتیم و کمال فوقی رو تعقیب کردیم نسبت به اون کمالی که واجدیم عاشقیم، نسبت به اون کمالی که فاقدیم شاعقیم. یعنی خدا تحصیل نشده، این مخلوقی میشه خدا رو نداشته باشه در فطرتش که بعد شائق به این که واصل الالله بشه، ولی نسبت به واجب تالا، به ذات واجب تالا عاشق.
عشق به کمالات
البته عشق رو ممکنه ما در لسان خودمون به جای شوق به کار ببریم، این دلیل فلسفی نمیشه.
نه ما بگیم اگر که این معنی اصطلاحیه یا معنی عرفیه یا معنی لغتی، اگر عرفیه که وقتی به خود مراجعه میکنیم ببینیم که در قرب عشق و از این دانی و عالی هم اسلام میکنند، که
نه ما به عرف کاری نداریم، ما داریم ما بحث فلسفی داریم، نه عرفی نه لغوی، ولی اصطلاح فلسفی.
و اصطلاح فلسفی در مورد مخلوقات به کار
برده میشه، در مورد مخلوقات چی میگیم؟
مخلوقات کمال عالی رو که ندارن یا نقل عاشقه که
نه ما این در فلسفه گفته نمیشه، همیشه گفته میشه شاعر، اگر گفته میشه عاشقن تسامح. حالا یا جهل اصطلاح کردن یا از روی معانی از روی مصادیقی که به کار رفته تحقیقاً به کار رفته این معنا رو استنباط کردن، نه اون جاهایی که مصادیق تسامح هم به کار رفته اونا رو کنار گذاشتن. ممکن از روی مصادیق ولی به چه صورت معلوم برای بنده لااقل معلوم نیست که به چه صورت این عشق رو به این معنا گرفتن، حالا یا از مصادیق کشف کردن یا خودشون گله اصطلاح کردن. علاوه میگم که در عرف عشق و شوق مرادف هم به کار میره و اون مراد ما نیست. حالا چرا مراد ما نیست؟ چون ما جعل اصطلاح کردیم یا چون به مصادیق تحقیقی مراجعه کردیم؟ اونش داره نمیدونم.
در
واقع
شوق شدید رو محبت شدید رو اشتراکش.
بله اینجا میگه محبت شدید، منتها محبت شدید به آنچه که هست یا قید به آنچه که هست.
حالا واجد در هر
بله
نائل باشه،
نائل باشه باشه
در هر شوق عشق بدن دیگه، به همون کمن ناقص که داریم در مورد خدا عاشق خدا هستیم، به این مفهوم تکمل متعلق
به آنچه که داریم، هر چیزن به آنچه که داریم، به کمالی که داریم عاشقیم، کمالی رو که تحصیل میخوام بکنیم شاعریم.
همین دیگه خلاصه
هر چیز واجد ذات خودی باشه، هر چیزی هست بالفطره هر چیزی واجد ذات باری هست. حالا به اندازه خودش ما انتظار نداریم از سنگ که به اندازه پیغمبر بفهمه، ولی بالاخره به اندازه خودش میفهمه و تسبیح هم میکنه. بقیه هم همینجا اصلا کافر هم همچنینه،
این آسفت
قبول دارن. بله قبول دارن. خواجه یه مطلبی رو در نمط چهارم میگه خیلی عجیبه، وقتی که فخر رازی اشکال میکنه که قایات باید مورد قصد باشن، شما چگونه برای طبیعیات قایات ثابت میکنین در حالی که قصد ندارن؟ ایشون ثابت میکنه که همه موجودات قصد دارن، همه اراده دارن. خواجه همه اراده دارن، همه علم دارن، همون حرفی که مولا صدرا میزنه. ما یا اینکه خواجه اینطور بوده یا کل مشاه اینطور بوده، منتها توضیح ندادن. بالاخره برای همه موجودات یه نوع اعتبار، یه نوع شوقی، یه نوع عشقی، یه نوع ادراکی، اراده ای قائل هم. حالا خواجه لااقل اینو گفته، تصدیق کرد. حالا درسته، به اون ممکنه اون معنی هم باشه، ما الان همین معنی که داریم خودمون میگیم مرادمونه. اینو ببینید کجا پیدا میکنیم. موارد دیگه ممکنه معانی دیگه هم برای عشق باشه. ما این معنای عشق رو اینطوری گرفتیم، حالا یا از لغت سید کردیم یا خودمون جلی اصطلاح کردیم. الهیال معنای عشق به نظر ما اینه و داریم توضیحی میدیم که با همین معنا سازگار باشه. اگر بله اونا مال اونا صفات فعله، ایبی نداره، صفات ذات رو ما عرض میکنیم ازلی. عشق واجب به خودش، نه عشق واجب به فعلش. عشق واجب به فعلش مال فعلشه، مثل علم واجب به فعلش میمونه، مثل علمی که در مقام فعل باشه اون مثل خود فعل میمونه به حادثه. عشق واجب به خودش که از صفات ذاتیش باشه اون ازلیه. پس توجه کردیم که شوق به معنای این شد که انسان کمالی رو داشته باشه، یا انسان یا هر موجودی. کمالی داشته باشه و کمال بالاتری رو طلب کنه. اون کمال بالا نسبت به اون کمال بالاتر گفته میشه که شوق داره. حالا ببینیم واجب ممکنه که کمال بالاتری رو تعقیب کنه؟ مسلما نه، او هر کمالی رو که لایقشه داره، به نحوه اتم و اکمل داره. پس هیچ وقت کمالی در نزد او منتظر نیست که او به تعقیب اون کمال بپردازه و نسبت به اون کمال شوق داشته باشه. در عقول هم همین وضعه، اونا هم کمال منتظر ندارن، هر کمالی که لایقن واجدن. اگر کمالی رو ندارن معلوم میشه لایق اون کمال نیستن و بهشون خدا نداده تا آخرم نمیده، شوق هم به اون نخواهند داشت. پس نسبت به واجب تعالی شوق صادق نیست، نسبت به عقول هم شوق صادق نیست. شوق در مورد نفوسه که بعدا خواهیم گفت. نسبت به واجب میگن واجب عاشقه، نسبت به عقول میگن عقول عاشقن. وقتی که وارد بحث نفوس ثلاثه میشن، اونجا هم عشق رو ثابت میکنن هم شوق رو ثابت میکنن، چون شوق فقط در اون نفوس ثلاثه جا داره با این بیانی که کرد. پس خلاصه بحث این شد که ما در اینجا در همین باقی مونده از متن دو صفت رو مطرح کردیم، یکی عشق و یکی شوق رو. شوق رو از واجب نفی کردیم به خاطر اینکه اصطلاح ما در شوق جوری بود که صدقش را بر واجب اجازه نمیداد، ولی شوق و عشق را برای واجب اثبات کردیم، زیرا اصطلاح منطوری بود که اطلاق عشق را بر واجب اجازه میداد. اون وقت واجب نسبت به ذاتش هم شد عاشق هم شد معشوق، و گفتیم عاشق شدن واجب، عاشق بودن واجب و معشوق بودن واجب توقف بر عشق دیگری نداره، اگرچه دیگری هم او را عاشق هست، ولی این معشوق بودن توقف نداره، او از جانب خودش معشوقه و از جانب مخلوق ها معشوق میشه. از جانب خودش معشوق هست، از جانب مخلوق ها هم که به تدریج حادث میشن معشوق میشه. معشوق شدن خدا اون حادثه، اما معشوق بودنش که مربوط به ذاتشه اون دیگه حادثه. ول عشق الحقیقی هو الابتهاج به تصور حضرت ذات ما. حضرت با حضور فرقی نداره، حضرت با حضور فرقی نداره، هر دوشون از نظر معنا یکیه. اگر ذاتی، حالا ذات غیر از خودمون یا ذات خودمون فرق نمی کنه، اگر ذاتی پیش ما حاضر بود، صرف حضور کافی نیست که ما به این ذات علاقه داشته باشیم. اگر ذاتی پیش ما حاضر بود، صرف حضور کافی در علاقه نیست، حضور میخواد و علم به این حضور. من باید بدونم که این ذات مورد علاقه پیش من حاضره، این دونستن و تصور کردنم لازمه. پس صرف حضور یک ذات کامل پیش ما، حالا چه ذات خودمون باشه چه ذات مغایر باشه، صرف حضور کافی نیست، علم به این حضور هم لازمه. منتها در وقتی که ذات خودمون باشه علم به حضور رو بلوجدان داریم، در وقتی که ذات دیگری باشه این علم رو بعدا پیدا میکنیم. علی حال علم به حضور لازمه. به این مناسبت ایشون میگه تصور حضرت ذات ما، حضرت تنها رو نمیگه، تصور هم اضافه میکنه.
حضور که تصور
نه، ممکنه حاضر باشه و تصور هم نشه. حضور نه، اونجور شما که معنا میکنید بله، اون حضور باشه، خودش علم در بطن داره. حضوری که شما الان معنا میکنید، اون چنین حضوری اون علم رو هم در بحث داره. حضور معمولی بگیرید که مثلا این کتاب الان پیش من حاضره، جلوی من وازه، اما من مثلا فرض کنم فکرم جای دیگه اصلا اینو نمیبینم، این حضور داره ولی من تصور نمیکنم حضورش رو. عقربی داره کنار من راه میره، رو پای من داره راه میره، من حضورش رو حس نمیکنم، وحشتم نمیکنه. صرف حضور کافی در وحشت نیست، علم به حضور لازمه. توجه میکنید اینجور حضورها رو بگیرید، نه اون حضوری که شما، اون حضوری که شما میگیرید معنای علمم درش اشراب میکنید، اون بله، اون دیگه احتیاج به تصور نداره.
اون معناست ممنوع در قصد مشروع علم ذات به
مصفا، به مصفا بله، ولی به ذات تقریبا میشه گفت درسته، نسبت به ذات درسته. حالا علای حال با این عرضی که کردم لفظ تصورم جا میفته. خب اون عشق حقیقی دیگه نیست، عشق خیالیه یا علم حقیقی نیست، علم خیالیه. اگر واقعا تصور بکنه و واقعا ذاتی حاضر نباشه، اون داره با اون متخیل خودش اسم میبزنه، نه با یه چیزی که هست. بله؟ باشه، اثرش فرق نکنه. ببینید اثرش فرق نمیکنه. از نظر فرار اثرش فرق نمیکنه. ولی اصلا بحث ما در واجب تعالی است که واجب تعالی عشقش عشق حقیقیه. یعنی به حضور حقیقی شیء عاشقه عشق داره، نه به حضور خیالی که چیزی رو عشق ببرده و اون چیز نباشه، خدا با تخیل خودش خوش باشه، اصلا تخیلم نداره. اینطور نیست. ما ممکنه یه چیزی رو خیال بکنیم و با اون خیالمون خوش باشیم، در واقع اون شیء معشوق ما نیست، خیال اون معشوق ماست. الان این با مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما عشق واجب به ذاتشه. و اینجا نمیشه گفت حضرت ذات نیست و فقط تصور حضرت ذات هست، اون در مورد واجب درست در نمیاد. ولی عشق الحقیقی هو الابتهاج به تصور حضرت ذات ما. حالا هر ذاتی میشه، میخواد باشه ذات خودش باشه یا ذات غیر باشه، همین اندازه که ذات کمالی رو تصور بکنه حضورش رو و به او هم ابتهاج و علاقه و لذت داشته باشه، صرف میکنه که عاشقه. این عشق. اما شوق و شوق و هو الحرکت و الى تتمیم هذا الابتهاج، یعنی اگر کمالی رو داشت و نتیجتا با اون کمال ابتهاج داشت، خاص اون کمال داران کمالی رو که داره تکمیل کنه، نسبت به اون تکمیلش عشق شوق داره که تکمیل حاصل نیست، میخواد حاصلش بکنه. و شوق و بل حرکت و الى تتمیم حاصل ابتهاج، ابتهاجی که هست میخواد تکمیل بشه و اون تکمیل نیست، نسبت به ابتهاجی که هست عشق صادقه، نسبت به اون تکمیلی که نیست و میخواد تحصیلش بکنه شوق صادقه.
این حرکت منمه.
حالا حرکت هر چی میگیرید، حرکت هر جور حرکتی میخواد باشه، حرکت نفسانی میخواد باشه، میخواد حرکت غیر نفسانی. در مثالی که زدم حرکت غیر نفسانیه، یعنی بلند میشه میره مسافرت تا اون منظره رو ببینه، این حرکت میکنه تا تکمیل کنه این ابتهاج رو. این حرکت حرکت خارجی، حرکت جسمانیه. ممکنه مثلا حرکت حرکت نفسانی باشه، در یه چیزی که با حرکت نفس بهش میرسه ممکنه حرکت نفسانی باشه.
حرکت شو میل دیگه، نه حرکت جسمانی لازم.
نه نه، حرکت اینه که آدم حالا هر چی حرکت بکنه، نه حرکت میکنه برای تصمیم این.
نه منظور حرکت جسمانی لازم شو، برای خود حد شو، خود این میل نفسانی دیگه نزوع
به چی؟ بله بله، اون وقت حالا مستلزم یه حرکت خارجی هم مستلزم حرکت نفسانی. بله بله، نه ایشون میفرمان درست هم هست. شوق یعنی همون میل، میل باطنی، میل به انجام. حالا این میل به انجام یه حرکت درونی است، ولی در این حال ما رو به حرکت خارجی گاهی با میداره. این ارسال مطلق. حالا من مثالشو میخونم مطلب روشن‌تر میشه برات. بله، و شوقه هو الحرکت و الى تتمیم هذا الابتهاج. این حرکت کی اتفاق میفته؟ اذا کانت صورت متمثلت من وجه غیر متمثلت من وجه. وقتی اون صورتی که ما میخوام تصورش بکنیم من وجه پیش ما حاضره، متمثل هست که رمینه منتصبن یعنی قائمن پیش ما حاضره، منوچن پیش ما حاضره، منوچن آخر پیش ما حاضر نیست، یعنی منوچ خیالی بودنش حاضره، منوچ حسی بودنش حاضر نیست. وقت ما حرکت میکنیم تا اینکه پیدا کنیم اون چیز رو، تا اینکه پیدا کنیم اون صورت حسی رو. و شوق و حرکت و الى تتمیم هذا الابتهاج اذا کانت صوره متمثله من وچن کما یتمثل فی خیال، در خیال متمثل شده، غیر متمثلت من وچن، این غیر متمثلت من وچن عطف است بر اون متمثلت من وچن، مطابقت و عاطف، کما یتفق الا تکون متمثلت فی الحس، اونجایی که این صورت در حس متمثل نشده باشه، اون وقت که ما شوق پیدا می کنیم به این که اون صورت رو تحصیل کنیم. و این شوق هم همونطور که فرمودن شوق درونی است، یعنی میل پیدا می کنیم. وقت بعد اگر این شی پیشمون حاضر باشه، خب احتیاج به حرکت جسمانی نداریم، اگر حاضر نباشه احتیاج به حرکت جسمانی هم داریم، اگر حرکت جسمانی بخواد. خب ما شوق داریم، حرکت میکنیم، حتی یکون تمام التمثل الحسی للامر الحسی، یکونه تام است یعنی حتی یتحقق، تا اینکه تمثل حسی متحقق شود. اگر امرمون امر حسی باشه، اگر امرمون امر خیالی باشه، دیگه احتیاج به بالاتر از اون دیگه نداریم. اگر امر امر حسی باشه دو مرتبه داره، یک مرتبه خیال، یک مرتبه حس. حالا اگر ما مرتبه نازلشو که خیاله به دست آوردیم، مرتبه راقیش رو هم که حسه قهرن طلب میکنیم. این طلب کردن شوخه. همونطور که عرض کردم، کسی برای شما توضیح میده که رفتم فلان جا فلان منظره بود و چه خوبی ها داشت، همه خصوصیات رو برای شما توضیح میده، شما الان یه صورت خیالی از اون منظره پیدا میکنید ولی ندیدینش. شنیدن که چیز منظره دیدنی رو که با گوش نمیشنون، شما شنیدید، اونچه که شنیدید فقط باعث شد که صورتی در خیال شما ترسیم بشه، ولی اون شی بلکه اصوات یا امواج صوتی، اون چه که خواسته یه گوشه امواج صوتی، شما بیش از این نشنیدید، تخیلتون شروع کرد به فعالیت و الا اون صورت رو از راه گوش به شما القا نکرد. صورت های ذهنی مناسب تصریح شده، صور ملونه فقط با باصره دیده میشه، امواج هوا فقط با سامعه شنیده میشن، تون فقط با ذائقه درک میشن. این همه صورن، صور محسوسن، اما هر صورت محسوسه مخصوصی یک هاست است. هیچ وقت صور مبصره رو به وسیله گوش انتقال نمیده، بله به وسیله گوش صدا رو به شما منتقل میکنه، خیال شما ترسیم میکنه. یعنی خیال شما این صداها رو که میشنوه یه چیزی ترسیم میکنه. نه ما صورت حسی او رو نداریم، بله ما سبزه رو دیدیم، درخت رو دیدیم، آب رو دیدیم و امثال ذلك، ولی این منظره رو ندیدیم.
این منظره که ندیدیم الان برای ما که میگن ما چون صورت حسی قبلا داشتیم
ازش تصویر گرفتیم، ولی اینو نداشتیم. روشن این مطلب، اینو نداشتیم، قبلی‌ها رو داشتیم مسلمه. ما تا صورت حسی نداشته باشیم صورت تخیلی رو پیدا نمی‌کنیم، ولی این صورتی که الان بعدن حرکت میکنیم که ببینیمش، این صورت رو نداشتیم و الان هم نداریم، ما فقط به صورت خیالی داریمش. یعنی یه چیزی تو ذهنمون ترسیم شده، چه بسا بعد از این که رفتیم دیدیم ببینیم اونطوری که اونجور قبلا تو ذهن ما وارد شد نیست. یعنی این صورت به صورت که ما تخیل میکردیم نیست، بهتره، بدتره. گاهی هم از اوقات میبینیم که نه، همونطور که ما تخیل میکردیم همون صورت. کل مشتاق فانه قد نال شیئا ما وفاته شیئا ما. هر مشتاقی دو خصوصیت داره، یکی این که به یک کمالی رسیده ولی یک کمال دیگر هنوز فاقده. نال شیئا ما، به یک کمالی رسیده ولی فاته شیئا ما، یک کمال دیگر فاقده. اما العشق فمنن آخر، معنای دیگره، یعنی او به معنی که رسیده نه فائته، هیچی رو فائد نیست، نسبت به اونچه که داره عاشقه، نه نسبت به اونچه که فائد و فاقده، فاقد و فائد. ول اول تعالی عاشق لذاتهی من ذاته، واجب تعالی عاشق خودشه و این عشقش از ذات خودش صادر میشه. واجب تعالی ذاتن، عبارت رو دوباره معنا می‌کنم، واجب تعالی عاشق لذاته یعنی ذاتن عاشق است، من ذاته از ناحیه خودش، یعنی خودش رو عاشقه.
زن ابن صحت معشوق لذت نه من ذاته، چون عبارت بعد عاشق هم به معشوق نیست دیگه.
بله معشوق، نسخه معشوق از دو جهت بهتره. شما معشوق دارید؟ بله معشوق از دو جهت بهتره، منم تصحیح نکردم. یک جهت اینه که عشق من غیره، همونطور که فرمودن، یک جهت اینه که من ذاته داره. معشوق است از ناحیه خودش، نمیشه گفت عاشق است از ناحیه خودش، این من به تمهل میخواستم درستش کنم. معشوق احتمالا متعین هست، این نمیشه گفت نسخه است، باید تصحیح بشه از من. ولی اولو معشوقون لذاتهی من ذاته، یعنی ذاتن معشوقه. از جانب کی معشوقه؟ کی با او عشق داره که او معشوق شده؟ من ذاتهی، منش من نشیت، یعنی از نای خودش عاشق خودشه.
عاشق لذاتی، معشوق
لذاتی، هر دو
شما هر دو داری؟
نه همه دو روزا داری
این باشه این بهتره دیگه ولی این دو باشه ول اول عاشقون لذاته معشوقون من ذاته این
خواهد معشوقون
لذاته معشوقون لذاته درسته ولی اول یست رو نداره فقط لذاته بله ول اول عاشقون لذاته معشوقون لذاته هر دوش لذاته ولی بله من نگاه نشدم اینجا رو ولی خب احتمالا این کتاب دیگه همینطور باشه چون اینجا هیچ عیبی نداره بله هیچ عیبی نداره من ذاتی باشه عیبی نداره حالا نسخه آقایون که میفرمان من ذاتی نداره نداشته باشن این نداره اگر هم اضافه کنیم به قول شما بهتر هم هست حالا اون چه که مهمه اینه که عاشق لذاته و معشوق لذاته رو داریم چطور؟ خب اونم ما داریم علی حال متن اون کتاب مصری معتبرتر از متن ماست حالا شعرش خیلی معتبر شد نباشه ولی متنش معتبرتر از متن ماست ول اول عاشق لذاته یعنی ذاتن عاشق خودشه یا عاشق است لذاته عاشق است برای خودش معشوق لذاته بازم معشوق است لذات خودش یا معشوق است ذاتن هر دو جور میتونید ذاته رو معنا کنید هم بگید ذاتن معشوقه هم بگید برای خودش معشوقه یا بگید هم ذاتن عاشقه هم عاشق خودش هست هر دو جور میتونید معنا کنید حالا اگه من ذاته رو اضافه کنید عیبی نداره یعنی از ناحیه خودش عاشقه عاشق من غیره اولم یوشق معشوق بودنش توقف بر اخ با این ترتیب اون چیزی که من از خارج گفتم با دیگه باید دستکاری بشه شما اون چیزی که از خارج گفتم بر طبق نسخه خودمون بود اینم واجب تعال عاشق است چه از نوعی دیگری عشقی به او باشه چه نباشه عاشق است و قهرن خودش معشوق خودش اینا رو اضافه کرده چه معشوق دیگری باشه چه نباشه اما حالا که نسخه درست شد دیگه اون مقدار از خارج هم دستکاری میشه اون لفظ معشوق باید اضافه بشه اگر اضافه نشده باشه که احتمال میدم گفتم که واجب تعال عاشق خودشه و معشوق خودشه معشوق بودنش توقف بر این نداره که دیگری عاشق او باشه احتمالاً گفته باشم اگه گفته باشم درسته ول اول عاشق لذاتی من ذاته عاشق من غیری اولم یعشق چه معشوق دیگران قرار بگیره چه نگیره خب حالا مگه میشه معشوق دیگران قرار نگیره عرض کردم که این وقتی میگه عاشق من غیری اولم یعشق کنه او توهم میشه که یه موجوداتی هم هستن که واجب عشق ندارن لذا ایشون دفعه توهم میکنه میفرماد ولکن نهو لیس لا یعشق من غیره ممکن نیست که از ناحیه غیر معشوق نشه لیس لا یعشق من غیره ممکن نیست که از ناحیه غیر معشوق نشه حتما معشوق هست یعنی لیس الله رو نفی نفی میشه استاد لیکن نهو یعشق من غیره از جانب غیر معشوق هست بل هو معشوق لذاته هم من ذاته هم من اشیاء کثیرت غیره اشیاء کثیرت غیره بلکه این واجب تعالی هم معشوق لذاته هست هم از ناحیه خودش که خودش به خودش عشق داره هم از ناحیه اشیای کثیره‌ای که غیر از خودش ولیکن نهو یعنی واجب تعالی لیس لا یعشق من غیره این چنین نیست که از جانب غیر معشوق نشود اینطور نیست که واجب از جانب غیر خودش معشوق نشود بلکه او هم معشوق است من ذاتهی هم معشوق است من اشیاء کثیرت غیره هم از ناحیه ذات خودش معشوقه هم از ناحیه اشیاء کثیره غیر از خودش کل اشیاء که کثیره که گفته دیگه چون عبارت لیس لا یعشق من غیرهی ثابت میکنه که هیچ فردی رو نمیشه خالی از عشق خدا ببینید اون قرینه میشه برای این که به اشیاء کثیره منظورش کثیره در مقابل اقل نیست اشیاء کثیره نه اشیاء که هستن بی‌نهایت توجه کردید عبارت قبل توجه کنید لیس لا یعشق من غیره ممکن نیست که از ناحیه غیر معشوق نشه بله نه لا
در
اساس که لا یشق من غیره یعنی از ناحیه همه معشوق نیست، از ناحیه همه غیر معشوق نیست، بلکه از ناحیه بعضی معشوق هست، از ناحیه بعضی معشوق نیست. هر کی آدم به اون صورتی که خواجه میگه اگر ما بیان کنیم اینا همه رو عاشق میدونه، مولا صدرم همینه، همه رو عاشق میدونه. رساله ای داره که سرایان عشق در کل موجودات میشه. اون مثلا نه خودشه رسالت فی سرایان عشق، رساله عشق داره سرایان عشق در همه موجودات ثابت میکنه. اون رساله ظاهرا مشتمل بر 5 فصله، دقیق نمیدونه، من فصولش رو نگاه کردم ولی الان یادم نیست. رساله چاپ هم شده. حالا اگه اونم بگیم، مگر بگیم اینجا خلاف مبنای خودش گفته، خلاف اون مبنایی که در رساله عشق گفته اینجا گفته، والا کثیره رو در اینجا به معنای همه عشق بگیره، معنای بی‌نهایت بگیره، اگر بخواد طبق مبنای خواجه و طبق مبنای خود ابن سینا در اون رساله باشه. اگه میخواد اونجوری که معروف از مشاعه بگیرید که عشق رو در همه موجودات سرایت نمیدند، خب بله کثیره رو به معنای خودش بگیره. لما فرق مصنف از بیان احوال نفوسی که نفوس فی المعاد، نفوس در معاد چه احوالی دارند، این مطلب رو بیان کرد تموم شد. قبلا عرض شد که دو مبحث ما در نبت هشتم داریم، یکی بحث معاده، یکی بحث ابتهاجه. که بحث معاد تموم شد، بحث ابتهاج شروع شد. ایشون میفرماید از بحث معاد فارغ شده، حالا میخواد وارد بحث ابتهاج بشه. کلام از فارابی رو من نشیدم، احتمال میدم که کل فلاسفه متعرضن، چون ابن سینا در مبدعات که میگه من بر طبق مبانی مشا حرف میزنم، مبنای خودمونه، میگم همونجا بحث ابتهاج مطرح کرده که مبنای مشا قبل از خودش رو داره مطرح میکنه. پیداست که اونا ابتهاج مطرح کردن. تاریخ این که ابتهاج کی مطرح کرده قبل از شیخ، کی ابتدا گفته این رو، اینو من دیگه نمیدونم، ولی الهیان قبل از شیخ بوده این. پس خب پس دو بحث در این نبت هشتون گفتیم داریم، یکی بحث معاده که تموم شده، یکی بحث ابتهاجی. در بحث ابتهاج قبلا یک مباحثی داشتیم که اون مباحث زمینه شدن برای این مبحثی که میخوام شروع کنیم. در اون مباحث گفتیم ادراک و مدرک مقدم لذت هم و خودشون امر تشکیکی هست، قهرن برای لذت هم تشکیل قائل شدیم، مراتب قائل شدیم. جا داره که ما در این فصل مراتب بهجت رو و مراتب لذت رو توضیح بدیم. چون فارغ شد مصنف از بیان احوالی که نفوس در معاد دارن و در گذشته هم ثابت شد و بیان شد، تقرره این بیان شد یا ثابت شد، هر دو معنا میشه، هم بیان شد معنا میشه، هم ثابت شد، هر دو جورم در لغت آمده. ثابت شد یا بیان شد که وقوع لذت بر آن چه که معنای لذت اطلاق میشه، یعنی بر مصادیقش، وقوع اسم لذت بر مصادیقش، لیس به تساوی، تا لذت متواتی باشه، بلکه به اختلاف صدق میکنه. پس لذت مشکک و ذل مراتبه. چون این مطلب روشن شده بود در قبل، حالا اراد المصنف که بیان کند ترتیب جواهر عاقله را فی ذلک، یعنی فی الابتهاج. جواهر عاقله عرض کردم که شامل 5 عاقل میشه، هم خدا، هم عقول تامه و هم نفوس ناطقه، همه رو ایشون جواهر عاقله نامیده. اطلاق جواهر عاقله بر واجب تعالی، اطلاق جواهر عاقل بر واجب تعالی قبلا عرض کردم که معنی نداره، اگرچه ما در نمط چهارم، در نمط چهارم گفتیم اطلاق جوهر بر واجب غلطه، ولی اون جوهری که در نمط چهارم اطلاقشو بر واجب غلط میدونستیم غیر از این جوهری است که داریم در اینجا اطلاق میکنیم. در نمط هفتم توضیح دادم، دفعه تحافظ کردم، اون جوهری که ما، اون جوهری که در اونجا از واجب تعالی نفی شد، جوهری است که یکی از مقولات عشقه و در مقابل اعراضه و یکی از تقسیمات ممکنه، یکی از تقسیمات ماهیته. وقتی واجب ماهیت نداشت این تقسیمات هم نداره، نه جوهری نه عرضه، اونو ما نفی کردیم از واجب. این جوهری که در اینجا داریم برای بر واجب اطلاق میکنیم، جوهر به معنی گوهر، به معنی ذاته، معنی لغویه، جوهرشه یعنی ذاتشه. در اینجا هم جوهر عاقل این ذات عاقل، چه بگیم ذات جواهر عاقل، چه بگیم ذات عاقل، اطلاق ذات بر واجب، اطلاق ذات بر واجب ایبی نداره، اطلاق جوهر به معنای ذات هم بر واجب ایبی نداره.
مشاهید
خدا هم عقل اطلاق بله بر واجب، بله عقل محض، عقل محض
ظاهرا اشراقیین، یعنی افلاطونی که از عقل نه مشه
ظاهرا تو مبدا اومد که حرف مشایی دیگه میگه حالا مبدا اومد واجب عقلون و عاقلون و معقولون.
آها
اینجوری اصلا عنوان فصلش داره. حالا کدوم فصلش یادم نیست، میگه واجب تعالی عقلون و عاقلون و معقولون. بل اینجا هم که همین میگه عقلون و عاقلون و معقولون. چرا نه عاقل واجب عقله، علم به معنای عقل، عاقل هم که میگیم غیر از این نیست. جواهر عاقله که میگیم این جواهری که علمشون از در حد تعقله، علم احساسی ندارن، علم تخیلی ندارن. نفوس ناطق هم که میگیم نفس ناطقه به معنی ناطقه تخیل نداره، احساس نداره، به معنی ناطقتون فقط عاقله. لذا گاهی میگیم نفس ناطقه، گاهی میگیم نفس عاقله، گاهی میگیم عقل. همه اینا یک معنا داره. لذا توجه کردین، میگن نفس انسانی در وقتی که میخواد مطلق بگیره، ولی وقتی که مراتب پایین ترش میرسن دیگه نفس ناطقه اطلاق نمی کنن، میگن نفس حیوانی، نفس نباتی. مراتب پایین نفس انسانی نمیگن نفس ناطقه، فقط اون مرتبه عالیش میگن نفس ناطقه که عقله. فضل کرده انده ها مترتبتون فی خمس مراتب، یعنی این جواهر عاقله در ابتهاج پنج مرتبه دارن. اولاها مرتبت الواجب. قبلا این مطلب رو توضیح دادم که اگر ما لذت رو بر واجب اطلاق نکردیم، به خاطر اینه که جمهور لذت رو بر واجب تعالی اطلاق نمی کنند، رد شده که لذت در امور خصیصه هم اطلاق میشه. به این مناسبت در واجب تعالی اطلاق لذت رو ابا کردن. اولا ها مرتبت الواجب تعالی و اینما ترک لفظت لذت و استعمل بدلها الابتهاج. مصنف لفظ لذت رو ترک کرد و به جاش ابتهاج رو ذکر کرد. لأن اطلاق لذت بر واجب الاول تعالی و مایل الواجب که عقول فعال است لیس متعارف عند الجمهور. اگرچه از نظر معنا عیب نداره، اونا معنای لذت رو دارن، ولی لفظ لذت رو ما به کار نمیبریم. جمهور و حکما یا جمهور مردم یا جمهور متکلمین بالاخره لذت اطلاق نمی کنند. متکلمین اطلاق هم اطلاق نمی کنه. اینو من قبلا یادم رفت کنم، بین متکلم و فیلسوف در این مسئله اختلافه. فیلسوف اصرار داره که برای واجب تعالی لذت رو ثابت کنه و به تعبیر ابتهاج، اما متکلم معتقده که برای واجب نه ابتهاج نه لذت. علم رو، علم حسی رو هر دو گروه، هم فیلسوف هم متکلم، از واجب تعالی نفی میکنه، چون علم حسی متوقف بر جسمه و واجب تعالی جسم نداره، پس علم حسی نداره. لذت حسی هم همچنین، لذت و علم حسی رو هیچ کسی برای واجب تعالی اثبات نکرده، نه متکلم نه فیلسوف. اما عقلیات، یعنی لذت و علم عقلی رو، علم عقلی رو باز هیچ کی ثابت نکرده، نه فیلسوف نه متکلم. در لذت عقلی فقط بحثه. پس در لذت حسی و علم عقلی و حسی بحثی نیست که همه اینا از واجب نفی کردن. فقط در لذت عقلی بحثه که متکلم نفیش میکنه و فیلسوف اثباتش میکنه. متکلم به تمام شعب، معتزله، اشاعره، حتی شیعه، وقتی که لباس تکلم میپوشه، ولی وقتی فیلسوف میشه نه اثبات میکنه. خواجه مثلا وقتی که متکلمه لذت نفی میکنه، وقتی فیلسوف اثبات میکنه. این دیگه بستگی داره به این که چطوری بحث کنه. متکلم روی این حساب بحث میکنه که در لسان شریعت چی آمده، لذا در لسان شریعت نمیده، ابتهاج هم نمیده. لذا وقتی که لباس تکلم میپوشه خواجه، اصلا بحث لذت رو مثلا نفی میکنه. بحث لذت چرا؟ چون اون چه که در شریعت آمده در کلام باید مستدل بشه، اون چه که نایمده که نایمده. در فلسفه کاری نداریم که چی در شریعت آمده چی در شریعت نایمده، واقعا این برای خدا هست یا نیست. خواجه وقتی میاد توی بحث واقعی میگه چرا، برای خدا این معنا هست، ولو لفظ لذت نیست ولی معناش هست. نه کلام اینطوره، کلام میگه اون چه که در لسان شریعت آمده من مستدل میکنه، آنچه که خودش آمده یا آنچه که بالاخره رشهی از او آمده من مستدل میشه. نه ایمده بس نیست دیگه، چون اسم، چون اسماء خدا رو توقیفی میدونه، ملز به خدا اطلاق نمی کنه. اون کسان که توقیفی نمیدونن اونها هم نفی کردن به مناسبت این که لذت رو برای خدا لایق ندیدن، نه خدا رو لایق ندیدن، لذت رو لایق ساحت خدا ندیدن، لذت نفیش کرد. حالا اون به دلال خودشون بستگی داره. علی هر حال اونا همشون معتقدن به اینکه لذت برای واجب تعالی نیست، برخلاف فلاسفه که معتقدن به اینکه لذت عقلی برای واجب تعالی هست. حالا این اندل جمهور رو باید همون به معنای فلاسفه بگیری، چون متکلمی که اصلا اطلاق لذت و ابتهاج چی نمی کنه. این که لذت به متعارف اندل جمهور، این لذت متعارف نیست، مفهومش اینه که ابتهاج متعارف هست. این منظور حتما فلاسفه است که ابتهاج اطلاق میکنه، ولی متکلم این ابتهاج هم اطلاق نمیکنه. و اینما کان الاول تعالی، چرا واجب تعالی رو گفتید اجل و مبتهجن هست؟ بیانش قبلا گذشت، به خاطر اینکه واجب تعالی مهمترین ادراک شده و همچنین این ادراکش به مهمترین مدرک خودشه و کاملترین مدرک خودشه تعلق گرفته، و چون ابتهاج متقوم است به ادراک و مدرک، اگر ادراک و مدرکی قوی ترین بودن ابتهاج هم قوی ترینه. به همین جهت ما برای واجب تعالی که برخوردار از مهمترین ادراک و مدرکه، مهمترین ابتهاج رو ثابت کردیم و گفتیم اجل و مبتهجن به شیئن الاول و به ذاته. و اینما کان الاول تعالی اجل و مبتهجن به شیئن لأن کمال، منظور از این چیه در اینجا؟ خود ذات واجبه، چون واجب تعالی به غیر خودش هم احتیاج نداره، هر چی که بخواد غیر خودش باشه اصلش در خودشه. بنابراین اگه احتیاج میخواد داشته باشه به خلقش، به خودش احتیاج داشته باشه کافیه، چون همه ی حقیقت خلق رو در خودش داره، یا لااقل صور مرتسمه خلق رو در خودش داره، احتیاج نیست به اینکه احتیاج به خلق جدا داشته باشه. اجل مبتهجن به شیئن، گفتیم واجب تعالی اجل مبتهج است، لأن کماله هو الکمال الحقیقی، لاقه کمال واجب کمال حقیقی است، غیر کمال حقیقی نداره، کمال اضافی نداره، حتی تا چه برسه کمال اعتباری، کمال اضافی براش نیست تا چه برسه به کمال اعتباری. همه کمالاتش کمال حقیقی است. خب کمال حقیقی هم بالاترین کماله، تازه در هر کمال حقیقی هم او به حد کمال رسیده، به حد بی نهایت، مثل کمالات اجتماعی، کمالاتی که در اجتماع هست. فلان لباس اگه پوشید این کمالشه، اون لباس دیگر اگه پوشید نقصشه. اینا یه کمالات اعتباری، هیچ ارزشی نداره، یه کمالات ارزشیه، در یه جامعه براش ارزش خودن داره، ارزش واقعی نداره، ارزش اعتباری داره. ممکنه در همین جامعه این لباس ممدوح باشه، در یه جامعه دیگه مورد تمسخر باشه. این بستگی به اعتبار داره، باید این چیزی رو اعتبار کرد. اینا کمالات اعتباریه. کمالات اضافی مثل این که این کمال نسبت به او خیره ولی نسبت به چیز دیگه خیر نیست، اینم کمال اضافیه. کمال حقیقی نه که واقعا خیره، ولی نسبت به هیچم نسنجید، خودشو نگاه کنید این خیره. لأن کماله هو بل کمال الحقیقی لاقه، این از نظر مدرک، مدرک کماله، کمالش هم کمال حقیقی است، و فوق کمال حقیقی ما کمالی نداریم، پس فوق این مدرک مدرکی نداریم. این از ناحیه مدرک، اما از ناحیه ادراک. و ادراکه هو الادراک تام، فقط اون فقط ادراک تام داره، ادراک ناقص نداره. ادراکات ما، حسیاتمون که سر تا سر نقصه، خیالیاتمون هم همچنین، که این دوتا از شدت نقصی که دارن برای واجب تعالی و عقول ثابت نیستن، میمونه ادراکات عقلیمون. ادراکات عقلی ما ادراکات کامله، ولی چون در ما برخورد به موانع کرده، گاهی برخورد میکنه به این که ما نسبت به چیزی مثلا جهل داریم و امثال داره، یه مقدار نقصه داشت. خود ادراک شمالی سنخن کامله، ولی چون گرفتار مانع شده از کمال افتاده. در واجب تعالی که مانعی نیست، ادراکش میشه تام، ادراکش ادراک عقلی است و تام. بله، همون تأکید حسره. ببینید از ادراک و هو و ادراک و تام حسر فهمیده میشه، چون خبر معلف معرف به لام، از طرفی ضمیر فصل هم فاصله شده، در حظ که این چنین باشه جمله مفید حصره. این حصر رو اون فقط تاکید میکنه، فقط تاکید برای این حصره، قید برای اینه که ادراکش جز ادراک تام ادراکی نیست، انحصار ادراک او در ادراک تام، نه ادراک تام انحصار پیدا کنه در او، ادراک او منحصره در ادراک تام، به طوری که او غیر از ادراک تام ادراکی نداره. قید این که ادراک او ادراک تام است. البته نمیدونم شما شعر داده شدید باید به همین صورت نوشته بشه، ادراک او ادراک تام است، فقط او ادراکی غیر از ادراک تام ندارد. فعل القاعدت المذکوره، بنابر اون قاعده ای که در فصل نهم همین نمرد ذکر کردیم، در پایان فصل نهم، که نسبت اللذت الى اللذت، نسبت الادراک الى الادراک و نسبت المدرک الى المدرک، اگر لذتی رو با لذتی خاصی مقایسه کنی ببینی کدومش قوی تره، ببین ادراک و مدرکی کدومش قوی تره. اون قاعده رو در پایان فصل نهم گفتیم، بر طبق اون قاعده ای که ذکر شد در فصل نهم، یکون و ابتهاج و به ذاته اکمل الابتهاجات، چون ادراکش اکمل الادراکات، مدرکش اکمل المدرکات. علل اطلاق، علل اطلاق قید اکمله، یعنی اکملیتش اکملی اضافی نیست، اکملیتش اکملیت علل اطلاقه. او ابتهاجش اکمل است به کمال مطلق، علل اطلاق، نه به کمال نسبی. نمیگیم این کما این ابتهاجش نسبت به کذا اکمل است و نسبت به کذا ادبن است، نه، نسبت به کل شیء اکمل. پس علل اطلاق اکمل، قید علل اطلاق مربوط به اکمله. وارد نمیشه. خب دوباره رسیدیم سر بحث عشق و شوق، که جلسه گذشته متنم توقف کردیم، حالا شرحن توقف میکنیم. دوباره رسیدیم سر این مسئله و توقف میکنیم، گفته به جلسه بحث.